شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی جهان اسلام به غزه شد. بازرسان بین‌المللی به دلیل ادامه نبردها در شرق اوکراین روز سه‌شنبه نیز نتوانستند خود را به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی برسانند. و دولت عراق برای جلوگیری از فروش نفتی که توسط اقلیم کردستان این کشور به تگزاس فرستاده شده است به دادگاهی در تگزاس شکایت کرد. نخست نظر شما رو جلب میکنم به خلاصه ای از آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و حماس. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را گرگ درنده ای خواند که در غزه در حال فاجعه آفرینی و نسل کشی و آفریدن فاجعه ای تاریخی است و گفت بشریت باید در مقابل این جنایات عکس العمل نشان دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه ای، او در سخنانش خواستار مجازات اسرائیل و حامیانش، تجلیل از مقاومت مردم غزه و تقویت و تجهیز ملت فلسطین شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه در مراسم دیدار دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و مسئولان کشور با آقای خامنه‌ای به مناسبت عید فطر، اسرائیل و داعش را دو قده چرکین توصیف کرد که منطقه و دنیای اسلام با آنها درگیر شده است و افزود همه تحلیل‌ها می‌گویند ریشه هر دو قده در یک جاست. آقای روحانی همچنین در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شد. درگیری ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقام های غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است. در سه هفته جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم 1072 فلسطینی کشته شده و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در مقابل خبرها حاکیست 52 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی این کشور نیز کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. آقای نتانیاهو عصر دوشنبه در صحبت‌هایی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعیه هشدار داده به بخش دیگری بروند. و بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. به گزارش رویترز پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. این بخش خبری رو ادامه می‌دیم با خبری دیگر. دولت ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای مأموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد چگونگی محدودیت‌های مذهبی در سال 2013 میلادی، عرصه‌های گسترده‌ای از نقض حقوق انسان‌ها در کشورهای گوناگون را در بر می‌گیرد و تنها به مورد خفقان مذهبی محدود نمی‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای مأموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. آقای کری در مورد ایران از جمله به وضعیت شهروند ایرانی آمریکایی شبان سعید آبدینی اشاره کرد که همچنان در زندان است. او گفت مقام‌های دولت ایران سعید عابدینی را صرفاً به خاطر باورهای دینی او به 8 سال زندان محکوم کرده‌اند و دولت آمریکا همچنان برای آزادی او تلاش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، تقریباً در تمام 4 گوشه گیتی میلیون‌ها مسیحی، مسلمان، هندو و باورمندان سایر آیین‌ها از ترس و وحشت آواره و مجبور به ترک شهر و دیار خود شدند. در مورد ایران، گزارش سالانه دولت آمریکا 44 صفحه را به نقض موارد متعددی از حقوق اولیه ایرانیان از جمله حق برخورداری از آزادی مذهبی اختصاص داده و با اشاره مختصر به پیشینه قانونی حقوق افراد و سیستم حکومتی در ایران میگوید که دشواری‌های مربوط به حقوق بشر در ایران شامل زمینه‌هایی مانند ناپدید شدن‌ها، رفتار غیر انسانی، تحقیرآمیز و یا مجازات‌هایی که قوه قضاییه برای قطع اعضای بدن و یا شلاق‌زنی و ده‌ها مورد آزار و حبس‌های انفرادی طولانی مدت و مرگ‌هایی که در زمان زندان شامل زندانیان می‌شود محدود نیست. دستگیری‌های خودسرانه بدون آنکه به زندانیان اجازه تماس با دنیای خارج داده شود، نبود دادگستری مستقل و دادگاه‌های صالحه و نبود محاکمات عادلانه که در مواقعی به مجازات اعدام متهمان منتهی می‌شود، وجود انبوه زندانیان سیاسی، دستگیری روزنامه‌نگاران، دخالت‌های عامدانه در امور شخصی و خصوصی و حتی ورود به خانه‌های آنان، محدود کردن شدید آزادی‌های بیان و قلم و آزادی اکادمیک و نیز برگزاری گردهمایی و آیین‌های مذهبی از جمله دشواری‌های دیگری است که در ارتباط با شرایط امروز ایران وجود دارد. گزارش طولانی دولت آمریکا به طور مشروح به موارد گوناگونی از نقض حقوق جهان شمول ایرانیان مانند محروم ساختن اجباری و غیرقانونی افراد از حق زندگی که به صورت کشتن و اعدام تجلی می‌یابد پرداخته و این گزارش همچنین ناپدید شدن‌ها و شکنجه مخالفان و یا فعالان مدنی و نقش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی در این گونه موارد را مورد تأکید قرار داده و اضافه می‌کند که آزادی مدنی در ایران امروز از هیچ گونه ارج و احترامی برخوردار نیست. گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد ایران به محدودیت‌های استفاده از اینترنت هم پرداخته و گفته است که حکومت دستیابی به اینترنت را همچنان محدود نگاه داشته و بر اساس تخمین اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها 26% افراد قادر به استفاده از اینترنت هستند. این گزارش از فساد و نبود شفافیت در سازمان‌های دولتی و حکومتی و نیز در مورد کردار دولت جمهوری اسلامی در قبال پژوهش‌های بین‌المللی و غیر دولتی درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان ایرانی هم به طور مشروع تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر دیگر باشید. جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه روز سه‌شنبه نیز مانع از دسترسی بازرسان بین‌المللی به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی شده است. در 2 روز گذشته نیز ماموران پلیس استرالیا و هلند که برای تحقیق در مورد چگونگی سقوط هواپیمای مالزی به منطقه اعزام شدند، نتوانستند خود را به محل سانحه برسانند. همچنین سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد تشدید تحریم‌های روسیه در زمینه‌های مالی، انرژی و دفاعی روز چهارشنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند. انتظار می‌رود این تحریم‌ها محدودیت‌هایی در مورد دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای اروپا، کاهش معاملات در زمینه انرژی و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را در بر بگیرد. منابع اتحادیه اروپا گفتند که احتمالاً اسامی 8 شخص و 3 نهاد جدید به فهرست تحریم‌های روسیه افزوده خواهد شد. دولت عراق برای در اختیار گرفتن محموله نفتی که از کردستان عراق به آمریکا صادر شده است در یک دادگاه تگزاس طرح دعوا کرد. یک نفتکش حامل 1 میلیون بشکه نفت از کردستان عراق به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار شنبه گذشته به تگزاس رسید، اما به دنبال طرح این دعوا محموله آن تخلیه نشده است. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی اعلام کردند. بنابر این گزارش‌ها خانم آذرپیک از 7 خرداد ماه 1393 خورشیدی در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده او به طور رسمی اعلام نشده است. گزارشی بشنوید از شیرین فامیلی.
عفو بین الملل در بیانیه نگرانی خود را از احتمال شکنجه و بدرفتاری با سبا آذرپیک روزنامه نگار زندانی ابراز کرده است. به نوشته عفو بین الملل، او روزنامه نگاری است که برای 2 نشریه اصلاح طلب، روزنامه اعتماد و هفته نامه تجارت فردا کار می کرده، ولی در تاریخ 7 خرداد ماه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. عفو بین الملل می گوید خانواده خانم آذرپیک تا 1 هفته پس از بازداشت او از وضعیت فرزندشان بیخبر بودند تا اینکه یکی از ماموران امنیتی تلفنی به آنها خبر داده که حال او خوب است. به گزارش عفو بین الملل، شواهد حاکی از آن است که سبا آذرپیک در سلول انفرادی نگهداری می شود و به خانواده و وکیل او اجازه ملاقات داده نمی شود. سبا آذرپیک تاکنون 1 بار در 15 تیر ماه حدود 40 روز پس از بازداشت با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. به گزارش عفو بین الملل، او در تاریخ 29 و 30 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شده است. در این جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل او انجام گرفته، اتهام سبا آذرپیک تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب اعلام شده است. پیش از این در بهمن ماه سال 1391 سبا آذرپیک به همراه چند روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان و به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های خارجی بازداشت شده بود. عفو بین الملل در بیانیه اخیر خود خواستار آزادی بی قید و شرط سبا آذرپیک و دسترسی او به وکیل و ملاقات با خانواده شده است تا بدین ترتیب به نوشته این نهاد حقوق بشری این اطمینان حاصل شود که او در معرض شکنجه یا انواع دیگر آزار و اذیت نیست.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. یک خبر کوتاه و پس از اون شرمنده خبرهای ورزشی خواهید بود. حشمت خلیل کرزی، پسر عموی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید. خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب با هم بشنویم.
در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، یک مقام مسئول از وجود 18 قرارداد مشکوک در پرونده بازیکنان خبر داد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر، در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ورزش و جوانان در توضیح بیشتری در این مورد گفته به نظر می رسد این 18 بازیکن بیشتر از رقمی که در قراردادهایشان آمده است را دریافت خواهند کرد که اسامی آنها برای بررسی بیشتر به کمیته صیانت و بازرسی سازمان لیگ اعلام شد. تاج همچنین از جریمه سنگین برای باشگاه‌هایی که سقف هزینه‌ها را رعایت نمی‌کنند خبر داد. 14th دوره لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه پس فردا آغاز می‌شود. سفر تیم ملی بسکتبال ایران به لهستان برای حضور در تورنمنت دوستانه در این کشور به دلیل صادر نشدن ویزا با تأخیر انجام خواهد شد. تیم بسکتبال ایران قرار بود روز چهارشنبه فردا عازم ورشو شود، اما به نوشته خبرگزاری فارس به دلیل تعطیلات 2 روزه در ایران و تأخیر در صدور ویزا از سوی سفارت لهستان در تهران این سفر احتمالاً روز پنجشنبه انجام خواهد شد. تیم بسکتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی 2014 اسپانیا و بازی‌های آسیایی کره جنوبی آماده می‌کند. رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران اعلام کرد باشگاه‌های فاقد آکادمی مجوز شرکت در لیگ برتر را ندارند. دکتر محمد حسین علیزاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در این مورد اظهار داشت باشگاه‌ها موظف هستند تیم‌های پایه خود را شکل داده و 20% بودجه خود را به آکادمی اختصاص دهند. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد از میان 16 تیم حاضر در لیگ برتر در حال حاضر فقط 10 تیم مجوز آکادمی فوتبال دارند و سایر باشگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل آکادمی و تشکیل تیم‌های پایه اقدام کنند. و تیم‌های فوتبال جوانان آلمان و پرتغال به فینال رقابت‌های زیر 19 سال اروپا راه یافتند. در مرحله نیمه پایانی این بازی‌ها که در مجارستان در حال برگزاری است، شب گذشته آلمان با 4 گل اتریش را شکست داد و پرتغال در ضربات پنالتی از سد صربستان گذشت. آلمان و پرتغال روز پنجشنبه فینال فوتبال جوانان زیر 19 سال اروپا را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.